اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرها. روزا اوتونبایوا میگوید هیچ کس نمیتواند برای سازمان ملل متحد در خصوص چگونگی برگزاری جلسات شرط تعیین کند. روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان روز گذشته پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با خبرنگاران گفت هیچ کس نمیتواند برای این سازمان و شیوه برگزاری نشست‌های آن شرایط تعیین کند. نشست شورای امنیت روز جمعه در نیویورک درباره افغانستان برگزار شد. قرار است سازمان ملل متحد در آخر ماه جاری میلادی سومین نشست را درباره افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار کند. روزا اوتونبایوا گفت نشست دو روزه دوحه را روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح رهبری خواهد کرد. نشست دوحه پیشاپیش با انتقادهای فعالان و سازمان‌های حقوق بشر مواجه شده است، زیرا هیچ نماینده زنان افغان در آن حضور نخواهد داشت. ترینا حسن رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که به دلیل فشار طالبان ملل متحد می‌خواهد نشست را برگزار کند که در آجندای آن بحث بالای حقوق زنان شامل نباشد و زنان افغان در اتاق جلسه حضور نداشته باشند، که این اقدام به گفته او تکان دهنده است. از سوی هم اگنس کالمار رئیس سازمان عفو بین الملل گفته است که اگر در نشست دوحه زنان و نماینده‌های جامعه مدنی افغانستان حضور نداشته باشند، اعتبار این نشست از بین می رود. شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی طرح تقویت بیشتر امنیت مرزی میان افغانستان و تاجیکستان را تصویب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، مراد نورتلیو، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان گفته است که پیشنویس توافقنامه این پیمان میان حکومت‌ها در نشست روز جمعه اول ماه سرطان در شورای وزیران خارجه تایید شد و برای تصویب به اجلاس سران کشورهای عضو این پیمان فرستاده می‌شود. با گفته نورتالیو، این برنامه بین حکومت‌ها برای تقویت مرزهای افغانستان و تاجیکستان ظرف یک سال تکمیل شده است. کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان از گسترش احتمالی ناامنی از مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کردند. تاجیکستان مدت هاست اتهام وارد می کند که قاچاق مواد مخدر از افغانستان همچنان ادامه دارد، اما طالبان اطمینان دادند که هیچ کشور همسایه از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید تهران خواستار فراخوانی یک کارمند کنسولی طالبان در مشهد شده که در برخورد با یک عکاس ایرانی تخلف کرده بود. این کارمند کنسولگری طالبان متهم است که در ابتدای ماه جاری یک عکاس ایرانی را به داخل ساختمان کنسولگری برده و او را شکنجه کرده است. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل میگوید با کارمندان کنسولگری طالبان به صورت قانونی برخورد شده، اما آقای قمی توضیح بیشتری در مورد چگونگی برخورد قانونی نداده است. رسانه‌های ایران جمعه اول ماه سرطان گزارش دادند که قمی گفته است که با نمایندگان سیاسی هر کشوری که تخلف می‌کنند باید بر اساس اصول دیپلماتیک برخورد صورت گیرد. پیش از این یک فعال مدنی افغان به نام قاری عیسی محمدی ادعا کرده بود که در جریان سفرش به مشهد سه دیپلمات طالبان با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک و موتر کنسولگری برای اختطافش تلاش کرده بودند و مدتی را در توقیفگاه مقامات ایرانی در میدان هوایی سپری کرده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت انرژی اوکراین می گوید که روسیه با استفاده از راکت و طیاره های بی سرنشین صبح دیروز شنبه بر زیربناهای انرژی اوکراین حمله کرده است. همزمان با آن تصدی ملی برق اوکراین موسوم به اوکرینر هوف در بیانیه روی شبکه تلگرام گفته است که دو کارمند این اداره در نتیجه این حملات در منطقه زاپوروژ زاپوریژا زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. وزارت انرژی اوکراین میگوید حملات روسیه سبب قطع سیم‌های هوایی برق و در نهایت قطع جریان برق در مناطق شرقی این کشور شده است. به گفته تصدی ملی برق اوکراین، این سومین حمله گسترده روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین در 3 ماه گذشته است. تخمین می‌شود که نزدیک به نصف زیربناهای انرژی اوکراین در نتیجه حملات روسیه در ماه‌های گذشته ویران شده باشند. قطر به روز جمعه اعلام کرد که تلاش‌ها برای از بین بردن فاصله میان اسرائیل و حماس را افزایش داده است تا هر دو جانب بتوانند به آتش بس در غزه دست یابند و گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. قطر، ایالات متحده آمریکا و مصر چندین ماست که در حال مذاکره برای آتش بس در غزه هستند. از سوی هم گزارش شده است که در حمله روز گذشته نیروهای اسرائیل به کمپ‌های بیجا شدگان فلسطینی در شهر رفح در جنوب غزه دست کم 25 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. این حمله پس از نزدیک به یک ماه در حالی صورت می‌گیرد که در نتیجه بمباران نیروهای اسرائیل در یک کمپ در جنوب غزه حداقل 35 تن کشته شدند. گارد ساحلی ایتالیا گفته است که پس از غرق شدن یک کشتی مهاجران در سواحل جنوبی در اوایل هفته جاری، اجساد 14 تن دیگر را پیدا کرده است که به این ترتیب شمار قربانیان این حادثه به 34 تن می‌رسد. به دلیل غرق شدن این کشتی در سواحل کلابریا در هفته گذشته، بیش از 60 تن مفقود شد و 11 تن دیگر نجات یافتند. سازمان دکتران بدون مرز اوایل این هفته گفته است که 66 تن از جمله حداقل 26 کودک مفقودند. پناهجویان از ترکیه حرکت کرده بودند که کشتی آنها در سواحل کلابریا غرق شد. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که خانواده‌های افغان نیز شامل ناپدید شدگان هستند. در ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، جمعه اول ماه سرطان از کشته شدن 20 فلسطینی خبر داده شده است. خبرگزاری دی پی آلمان این موضوع را بر اساس گزارش‌های تایید نشده منابع صحی فلسطینی خبر داده است. از سوی هم اردوی اسرائیل میگوید که عملیات نظامی این کشور در بخش‌های مرکزی و جنوبی نوار غزه ادامه خواهد یافت. وزارت صحت در نوار غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد میگوید از هفتم ماه اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 37 هزار نفر در جنگ در نوار غزه کشته شدند که این آمار توسط منابع مستقل تایید یا تکذیب نشده است. اردوی اسرائیل به دنبال حمله حماس هفتم اکتبر سال 2023 عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. سارانواله عمومی آلمان میگوید که 3 تن از مظنونین که برای یک اداره استخبارات خارجی از یک شهروند اوکراینی اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند بازداشت شدند. این سارانواله اول ماه سرطان در بیانیه اعلام کرد که این 3 مظنون چهارشنبه در فرانکفورت دستگیر شدند. در اعلامیه آمده است که 2 مظنون اوکراینی به نام‌های رابرت ای و وارد گیس ای و مظنون سوم آرمان اس شهروند ارمنستان است. مطابق با قوانین آلمان نام کامل این افراد افشا نشده است. در اعلامیه همچنان گفته نشده که این افراد به جمع‌آوری معلومات و استخبارات کدام کشور متهم شده اند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همکاری نظامی در حال عمیق‌تر شدن میان کره شمالی و روسیه را نکوهش کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه اول ماه سرطان این موضوع را ابراز کرد. متیو میلر سخنگوی این وزارت در بیانیه گفته است که بلینکن در مکالمه تلفنی با چاو تایول وزیر خارجه کره جنوبی همچنان بر اهمیت اتحاد ایالات متحده کره جنوبی در گسترش صلح، امنیت و شکوفایی در سراسر جهان تأکید کرده است. با گفته میلر، وزیر خارجه ایالات متحده از همتای کره جنوبیش از تداوم حمایت آن کشور از اوکراین سپاسگزاری کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در این هفته توافق معامله دفاعی را امضا کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در حالی که ایالات متحده آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده می شود، شماری از افغانهایی که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردند برای اولین بار می توانند در این انتخابات رای دهند. سوال های زیادی در مورد مشارکت افغانها در این انتخابات وجود دارد، از جمله اینکه دانش افغانها در مورد سیستم های انتخابات و استفاده از حق اساسیشان تا کدام حد است، با اینکه گرایش افغان‌ها بیشتر به کدام یکی از دو حزب عمده خواهد بود. فهیم صدیقی در این مورد گزارش
داشت. سمی صافی در سال 2015 به آمریکا آمده، اکنون شهروندی این کشور را دارد و می‌تواند برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او میگوید به احتمال زیاد بیشتر افغانها تا هنوز معلومات کافی در مورد سیستم‌های انتخاباتی امریکا ندارند و اینکه با کاندیدای کدام حزب رای بدهند تصمیم نهاییشان را نگرفتند. با گفته او مصروفیت افغانها به کار و پیدا کردن مخارج زندگی فرصت فکر کردن در این مورد را نداده است.
سیستم انتخاباتی امریکا یک سیستم استثنایی و مغلق است. فهمش یک کم درک بالا میخواید. یک مسئله. مسئله دوم هم این است که اکثریت افغانا به خاطر پیدا کردن مخارج اقتصادیشان به نهایت مصروف هستند و علاقمندی بسیار زیاد هم ندارن که در موضوعات سیاسی دخیل باشن و از حق سیاسی خود استفاده بکنن.
آقای صافی که اکنون در دولت ایالت کالیفرنیا کار میکند میگوید افغانهایی که تازه شهروند امریکا میشوند نیاز به آگاهی در مورد نقششان در پروسه های انتخاباتی دارند.
قسمی که شما میفهمین کالیفرنیا یکی از ایالت‌ها است که نفوس افغانا در اینجا بسیار زیاد است. به او سطح که از نظر ظرفیت و کمیت افغانا در اینجا وجود دارند، به او سطح آگاهی در بین افغانا به خاطر رایدهی و یا استفاده حق سیاسی وجود نداره.
رای دادن و حضور در پروسه های سیاسی و در مشارکت در انتخابات یکی از مزایای مهاجرت در امریکا است.
دقیقاً که از شما بسیار به سادگی میتونین خود کاندید بکنین و به سادگی شما رای میتین بدون کدام چالشی که شما داشته باشین. حق سیاسی تان توسط قانون حفظ است. شما وقتی که سیتیزن میشین یا تابعیت امریکا را میگیرین، پکیج را که بر شما میتن یا دوسیه را که بر شما میتن، در او دوسیه یک فرم وجود داشته میباشه که فرم ثبت نام برای رایدهی است. شما من حیث کسی که تابعیت امریکا را گرفتین میتونین که او را خانه‌پوری بکنین و از حق سیاسی تان بسیار به سادگی استفاده بکنین.
قانون اساسی امریکا به تمامی افراد که شهروندی این کشور را به دست آورده باشند حق رای را در انتخابات های فدرال، ایالتی و محلی داده است، صرف نظر از این که در هر کجا به دنیا آمده باشند. به همین دلیل شمار زیادی از افغان‌ها می توانند امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند. اما این که گرایش سیاسی افغان‌ها با کدام حزب و کاندیدا خواهد بود هنوز مشخص نیست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اداره بین المللی انرژی اتمی با تصویب فیصله نامه ایران را به دلیل عدم همکاری در مورد برنامه هسته‌ای‌اش محکوم نمود. این فیصله نامه با حمایت فرانسه، بریتانیا و جرمنی با 20 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف از جانب روسیه و چین به تصویب رسید. در این فیصله نامه از جمله سایر موضوعات نگرانی شدید رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی مبنی بر وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان نامشخص در ایران و عدم اطلاع از مکان یا ساحات فعلی آن برای این اداره تذکر داده شده است. این فیصله نامه از ممانعت ایران از حضور چندین مفتش با تجربه ابراز تأسف شده است. فیصله نامه تصویب شده همچنان بر اهمیت فعالیت های مفتشین اداره اتمی مبنی بر اینکه آن اداره بتواند به طور کامل فعالیت های تایید یا عدم تایید موجودیت چنین ساحات در ایران را به طور مؤثر انجام دهد تأکید شده است. لورا هولگت سفیر ایالات متحده در اداره بین المللی انرژی اتمی در سخنان خود خطاب به شورای حکام آن اداره برنامه هسته‌ای ایران را چالش جدی برای امنیت بین المللی خواند. او گفت اولاً به دلیل اینکه ایران نتوانسته است همکاری قانونی لازم را برای مسئولیت طولانی مدت مربوط به مواد هسته‌ای در مکانهای اعلام نشده ارائه کند. در نتیجه اداره بین المللی انرژی اتمی از اعتماد لازم برای ارزیابی صحیح و کامل بودن اظهارات ایران برخوردار نیست. دوم، سفیر هولگت خاطر نشان کرد سر و صدای عمیقا نگران کننده و پیوسته از سوی مقامات ارشد ایرانی وجود دارد که تهدید میکند ایران ممکن است در دکترین هسته‌ای اعلام شده خود تجدید نظر کند و تأکید میکند که ایران تمام قابلیت های فنی لازم برای ساخت سریع سلاح‌های هسته‌ای را در صورت تصمیم گیری برای انجام این کار دارد. وی در اخیر خاطر نشان کرد که واکنش گذشته ایران به فیصله نماهای آن اداره به جای همکاری تشدید تشنج بود. نماینده اداره بین المللی انرژی اتمی به نقل از رافائل گروسی رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی گفت ایران تنها کشور است که سلاح هسته‌ای ندارد که در حال غنی‌سازی تا این حد باشد. در حالی که ایالات متحده از تصویب این قطعنامه در پنجم ماه جون حمایت می کند، سفیر هولگت گفت مهم است که فیصله نامه ها به یک استراتژی گسترده گره بخورند. این فیصله نامه باید اولین گام در راه برده با هدف دستیابی به راه حل پایدار و مؤثر برای برنامه هسته‌ای ایران باشد که شامل همکاری کامل با اداره بین المللی انرژی اتمی باشد. سفیر هولگت از ایران خواست از فعالیت‌های هسته‌ای تحریک آمیز خود عقب نشینی کند و در نهایت همکاری کامل مورد نیاز تعهدات ایمنی خود را ارائه دهد. وی اعلام کرد فرصت ایران برای انتخاب راه متفاوت از مسیری که در پیش گرفته است همچنان باز است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
هلند بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت وسایل جنگی که سویدن آنها را طراحی کرده است برای اوکراین سرمایه گذاری می کند. به گفته دفنس نیوز، هلندی ها انتظار دارند تا سال 2026 این تانک ها را تحویل دهند تا به تانک هایی که از قبل در خط مقدم استفاده می شود اضافه کنند. گزارشی را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. وسایل زرهی CV90 در تابستان سال 2023 در اوکراین مستقر شدند. کماندان این تانک با علامت تیپی شناخته می شود. او قبل از حمله روسیه با اوکراین در صنعت ساخت و ساز در پولند کار می کرد. او می گوید نیاز به محافظت از دختر کوچکش باعث شد که به خانه بازگردد.
وقتی در اینترنت دیدم که دشمن شروع به فیر مرمی ها کرد، به فرزندم گرانبهاترین فرد زندگیم تلفن کردم و او گفت پدر، آنان به ما گلوله باری می کنند.
CV90 ها تانک های نیروی پیاده در سیستم عسکری هستند که برای انتقال نیروها و هم برای حمله به تانک های دشمن طراحی شده است. وزیر دفاع هلند بعد دفنس نیوز گفت در اوایل جون هلند موافقت کرد که بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت 10 تانک زرهی طراحی شده توسط سویدن برای اوکراین هزینه کند. با گفته مقامات دفاعی اوکراین، این تانک‌های سویدنی در زیر آتش سنگین توپخانه و درون‌های دشمن مؤثر مقاومت می‌کند.
این وسیله نقلیه در میدان نبرد قابل مانور است. مزیت دیگر آن این که زرهی است و عملا می تواند تایید کند که زمانی که ما گلوله باران می شویم، CV90 از چره توپخانه یا درون های FPV آسیب زیاد نمی بیند.
سامورایی 21 ساله فارغ اکادمی نظامی اودسا می گوید CV90 به حفظ امنیت و آسایش نیروها در حین جابجایی از مکانی به مکان دیگر نیز کمک می کند. این وسیله نقلیه جنگی سویدنی مجهز به تصویرگر حرارتی است که به عملی اجازه می دهد تا حتی در شب آزادانه عمل کند. علاوه بر این به لطف فناوری کاهش گرما شناسایی موتر نیز در شب دشوار است. دفنس نیوز می گوید که وزارت دفاع هلند انتظار دارد تا سال 2026 CV90 های جدید را تحویل دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آستانه سومین نشست دوحه سازمان ملل متحد دعوت نشدن مدافعان حقوق بشر در نشست دوحه را تایید کرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد حضور نداشتن مدافعان حقوق بشر و زنان در این نشست را تأسف‌وار توصیف کرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر نیز ضمن ابراز ناامیدی تعامل جامعه ملل با طالبان را شرم‌آور می‌خوانند. شرح بیشتر واکنش‌ها را از فرخنده پیمانی بشنوید.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد روز جمعه 21 جون در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که روند سیاسی و حقوق بشر از موضوعات اساسی در بحث‌های آجندای سومین نشست دوحه گنجانیده نشده و این ناامید کننده است. و از اینکه نمایندگان جامعه مدنی و زنان در این نشست دعوت نشدند ابراز تأسف کرد.
هر گونه گفتگو در مورد آینده مردم افغانستان بدون پرداختن به مسائل و نگرانی های اصلی با شمول مشروعیت ملی، حقوق اساسی اسلامی و بشری همه شهروندان و تهدیدات امنیتی مانند افرادگرایی، تروریسم و مواد مخدر که به بنبست فعلی کمک کرده است، به نتایج ملموس نخواهد رسید.
روزا اوتنبایوا رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت که دیدار رو در روی جامعه جهانی با طالبان مهم است. او تأکید کرد که این نشست ممکن است فرصتی برای زنان افغان فراهم کند تا در نشست‌های آینده اشتراک کنند. خانم اوتنبایوا علاوه کرد که مکرراً این را تکرار می‌کند که این نوع تعامل با طالبان مشروعیت بخشیدن یا عادی‌سازی عملکردشان در افغانستان نیست.
در هفته‌های گذشته یونما در آمادگی‌ها برای سومین نشست دوحه با صدها تن از افغان‌ها و به ویژه زنان در سراسر کشور دیدار و گفتگو کرده است. این رایزنی‌ها توافق گسترده نظریات را نشان داد که حضور مقامات حاکم بر افغانستان در این نشست مهم است، اما تا زمانی که مسائل حقوق زنان، آموزش دختران و قانون اساسی قابل قبول برای همه به طور گسترده مورد توجه قرار نگیرد، موضوعی بر رسمیت شناختن مقامات حاکم در افغانستان مطرح نیست.
اما فعالان حقوق زنان نشست سوم دوحه بدون حضور زنان را به اعتبار خوانده و تعامل جامعه بین الملل با طالبان را شرم‌آور می‌خوانند.
در صورتی که مردم افغانستان فعلا قربانی شده و یک قشر عظیمی که زنای افغانستان از کاملا نادیده گرفته شده، همچون نشست ها جای تاسف است و به ویژه برای حامیان کشورهایی که خود سردمدارای آزادی بیان و دموکراسی و حقوق شهروندی می دانند.
اما حذف حضور زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه به فرمایش طالبان توسط سازمان ملل متحد جفای بزرگ حداقل در برابر زنان و دختران افغانستان است که در نزدیک به 3 سال گذشته متواتر در برابر طالبان مبارزه نمودند، سرکوب شدند و قربانی پرداخت کردند.
این در حالی است که ملل متحد گفته است که هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین الملل با طالبان و طور کل با افغانستان به شیوه‌ای منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و ساختارمندتر میباشد. در این حال سازمان عفو بین الملل و نهادهای ناظر حقوق بشر از ملل متحد انتقاد کرده و گفتند که در عوض برای پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال جنایات علیه زنان و دختران افغان، این گروه را در این نشست دعوت کرده است. طالبان همواره انتقادات از پالیسی های خود در برابر زنان و دختران را رد کرده و تاکید دارند که این اقدامات مطابق با شریعت و فرهنگ افغانستان است. ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی ملل متحد به تاریخ 3 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و طوری که در گزارش پیشتر ذکر شد، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که بدون در نظر گرفتن حقوق اساسی شهروندان افغانستان، هر گونه نشستی نتایج ملموس به دنبال نخواهد داشت. برای بحث و بررسی بیشتر نشست سوم ملل متحد در دوحه در مورد افغانستان، تحلیل اظهارات آقای فایق، محمد احمدی مصاحبه با داوود قیومی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای فائق گفت که روند سیاسی و حقوق بشر در نشست سوم ملل متحد در دوحه گنجانده نشده و آن را ناامید کننده خواند. به نظر شما دلیل اینکه این مسائل شامل نشست ملل متحد در دوحه این بار نیست چه میباشد؟
خب ببینین، در حالی که انتظار میرفت ملل متحد از دو نشست قبلی که با وجودی که نمایندای حقوق بشر و خانما را دعوت کرده بود، اما در عین زمان به مسائل اساسی که در واقع ارتباط میگیره و پیدا کردن یک راه حل سلامی در افغانستان، مخصوصا روند سیاسی ملل متحد، در گذشته یک اجندای مشخص نداشت که در واقع روشن شود که چشمانداز حل منازع افغانستان از نظر ملل متحد چی است. اما انتظار مردم افغانستان، انتظار نهادهای حقوق بشر، مخصوصا انتظار خانم ها قربانی بیشتر امروز در افغانستان خانم ها میپردازند و با چالش های روبرو هستند، چالش های بسیار جدی ای بود که در این نشست، مخصوصا نشست سوم دوحه، هم از نماینده های خانم ها و هم از فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی و در واقع گروه های سیاسی دعوت شود و راجع به مسئله افغانستان، مشکلاتی که مردم افغانستان با او روبرو است، مخصوصا روند سیاسی بس شود. اینکه چرا سازمان ملل متحد نه تنها از نشست‌های قبلی درس نگرفت، نه تنها از شکست‌های تاریخی که سازمان ملل متحد از دهه 90 تا امروز داشته درس نگرفت، دوباره زنا و نماینده حقوق بشر فراموش کرده که در این نشست دعوت بکنه. و فکر می‌کنم بیشتر یک نشست فرمایشی است. ممکن است سازمان ملل متحد به اساس تقاضای برخی از قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، ممکن است که صحنه اساسی این نوع نشست‌ها به دست آمریکا باشه، اما به نام سازمان ملل متحد نشست برگزار میشه که بیشتر در تلاش هستند که با طالبان صحبت بکنن، یا آنچه را که عنوان میکنن در تلاش هستند که یک هماهنگی و خاطر تعامل بیشتر با افغانستان صورت بگیره. اما فراموش نکنیم که این نوع نشست‌ها نمیتوانه که در واقع گره از مشکلات باز بکنه و یک راه حل که منجر به منحل منازع میشه، منجر به بهبود وضعیت میشه، نمیتوانه همچون نشست‌ها ایجاد بکنه.
آقای قیومی، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد گفته که نشست دوحه برای طالبان و جامعه بین المللی فرصت حیاتی است تا روی یک برنامه عمل با اهداف تعریف شده و تقویم زمانی مشخص در خصوص یک نقشه راه بحث بکنند و به توافق برسند. حالا به نظر شما این نقشه راه شامل چه مسائلی میتونه باشه و در شرایط فعلی چگونه زمینه عملی شدنش وجود داره؟
خب این بستگی داره به این که سازمان ملل متحد چه نوع یک اجندا به صلح افغانستان داره، در دراز مدت چه یک استراتژی را دنبال میکنه. تصور بکنید اگر نشست سوم دوحه منجر به این شود که سازمان ملل متحد بتواند در صحبتهایی که با طالبان داره و مقامات طالبان داره، موضوع تعیین نماینده ویژه را بحث بکنه و طالبان موافقه بکنن. پس از نشست اگر سازمان ملل متحد موفق شد که نماینده ویژه را تعیین بکنه، ممکن است که بحث نقشه راه حل سیاسی افغانستان در دستور سازمان ملل متحد باشه. ما برداشت میکنم نقشه مخصوصا حل منازع افغانستان بستگی داره به یک اجندای مشخصی که سازمان ملل متحد در آزمزدت دنبال بکنه و از جانب دیگر جامعه جهانی هم از برنامه صلح‌سازی سازمان ملل متحد حمایت بکنه. چیزی بسیار اساسی به برداشت ما در نقشه صلح سازمان ملل متحد یا نقشه سیاسی سازمان ملل متحد به خاطر بیرون رفت از مشکلات و چالش‌ها میتواند دو مسئله بسیار اساسی باشه. یکی موضوعات حقوق بشری، موضوعات خانم ها که در واقع یک چالش بسیار اساسی است که به سازمان ملل متحد روی بحث بکنه و یک تغییر ایجاد شود. نکته دو مسئله روند سیاسی است. یکی تا زمانی که طالبان آمده نشوند، مردم افغانستان در تعیین سرنوشتشان حق نتن، نظام تغییر نکنه، مخصوصا یک حکومت فراگیر با حضور گروه های مختلف فراهم نشه، من فکر نمیکنم که این تلاش های سازمان ملل متحد بتونه که کمک بکنه.
بله، بسیار کوتاه در 30 ثانیه اگر بفرمایید که چرا جامعه مدنی و زنان نمایندگانشان در نشست شرکت یا دعوت نشدن؟
من فکر میکنم ارتباط میگیره به اینکه حیاتی از سازمان ملل متحد تا حدودی زیادی در واقع هم شرایط ده که طالبا در گذشته در ملل متحد در مخصوصا تیم از ملل متحد که به کابل سفر کرده بود ممکن است که به اساس هم شروط طالبا این نشست تا حدودی برگزار بکنند. ممکن است سازمان ملل متحد در این مرحله به خاطر اینکه طالبا شرکت بکنه نخواست که نماینده های جامعه مدنی و زنان را دعوت بکنه.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده